بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد شوبری، سه‌شنبه 29 مهر 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.
اللهم
صل على محمد وعلى آلهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. و بحث سر این بود که اصل عملی در عذر غیر مستوعب چه اقتضایی داره. مرحوم آخوند فرموده بودند که اصل عملی اقتضاء براءت داره، لکونه شکن فی اصل تکلیف. خب ما اینجوری تبیین می‌خواستیم بکنیم اجرای براءت رو، که در واقع بنابر اینکه تخییر بین اقل و اکثر جائز باشه، شک ما در این که آیا اجزا هست یا اجزا نیست بازگشت به این میکنه که آیا اون قسم چهارم ثبوتی هست که لازمش عدم ایضاع بود، که همون تخییر بین اقل و اکثر بود، یا این که یعنی مکلف مخیر است بین فرد اختیاری تنها به تنهایی یا مجموعه فرد اضطراری به علاوه فرد اختیاری که بعد از فرد اضطراری تحقق پیدا میکنه، که میشه اقل و اکثر، که معناش عدم اجزاءه. احتمال اجزاء هم ناشی از اینه که در واقع تخییر ما بین خصوص فرد اضطراری از یک طرف و فرد اختیاری بعدی هست. یعنی ما می دانیم یک واجب تخییری اینجا داریم، یک طرف تخییرش فرد اختیاریه، طرف دیگر تخییرش مردد بین اقل و اکثر هست، مردد بین این که خصوص فرد اضطراری هست یا فرد اضطراری به علاوه فرد اختیاری، که نتیجهش این میشه که کسی که فرد اضطراری آورده نمیداند آیا باید بعد از اون هم فرد اختیاری رو بیاره یا لازم نیست فرد اختیاری رو بیاره. خب اینجا براءت جاری میشه، چون بحث شک بین اقل و اکثر هست. شک بین اقل و اکثر ولو یک طرف تردید واجب تخییری اقل و اکثر باشه، اون هم داخل در بحث اقل و اکثر هست و براءت جاری میشه. خب این تقریبی بود که مرحوم شهید صدر مطرح کرده بودن و ما هم طرح میکردیم. خب اینجا این تقریب اشکالی داره. اون اشکالش این هست که، یعنی اشکال این هست که کلام مرحوم آخوند به او هماهنگ نیست. ظاهر کلام مرحوم آخوند این نیست، چون تعبیر مرحوم آخوند این است که براءت جاری می شود لکونه شکن فی اصل تکلیف. اقل و اکثر رو نمیگن شکن فی اصل تکلیف. این ظاهره شکن فی اصل تکلیف اینه، این از باب اقل و اکثر اصلا نمیخواد قرارش بده.
اصل تکلیف
در ظاهر نه، اصل تکلیف ظاهرش اینه که تکلیف به عمل اختیاری، این ما شک داریم که شارع به عمل اختیاری تکلیف داده است یا تکلیف نداده است، و این به طور کلی، نه اینکه ما میگیم عمل اختیاری حتما واجبه، ولی نمیدانیم اون عمل اختیاری که قبلش هم به اون این بخوایم با اون تفسیر بکنیم اصلا با عبارت مرحوم آخوند سازگاری نداره. بحثری این نیست که مطلب درست هست یا مطلب درست نیست، بحثری این که با کلام مرحوم آخوند میسازه، ولی خب در جای خودش مطلب درسته. مرحوم آخوند در اقل و اکثر بالاخره برایت شرعیه رو قائل هست، ولی این عبارت این که ناظر بین به اقل و اکثر باشه و اینها خیلی خیلی مستبده. ما یه توجیه دیگری میکردیم که شک در اصل تکلیف درست بشه، ولی اشکالش این هست که در همه موارد نمیاد، در فقط بعضی از موارد میاد. ما میگفتیم اگر شخصی مایوس باشه از طرف اختیار، خب این شخص رو ما ممکنه بگیم در ظرف اضطرار شارع بهش امر تعیینی به عمل اضطراری کرده است، بعد از این که اگر تصادفاً اون اضطرارش برطرف شد شک داره که حالا امر تعیینی به عمل اختیاری شده یا نشده، یعنی عمل اختیاری امرش بعد از طرف اختیار میاد. این عملش که امرش بعد از طرف اختیار میاد اگه بیاد، ما صحبت سر این هست که میاد یا نمیاد، یعنی شک داریم بعد از این که اختیار حاصل شد آیا امر اختیاری می آید یا نمی آید. شک در اصل تکلیف دیگه، این خیلی راحت شک در اصل تکلیف خواهد بود. و این بیانی هم که مرحوم آقای خویی فرموده بودند که ما یقین داریم که امر به اون عمل اضطراری اون به نحو تعیینی نیست، اگر امری به او تعلق گرفته باشه به عمل اضطراری حتما باید به نحو تخییری باشه، حالا تخییرش به چه نحو باشه رو باید بررسی کرد، والا اینکه امر اختیاری نداره، امر تعیینی نداره مسلم هست. ما گفتیم نه امر تعیینی داره، چون این شخص یقین داره که بعداً، یقین یا اطمینان داره که بعداً اختیاری در کار نیست. کسی که مثلا یقین داره اختیاری در کار نیست دیگه امر اختیاری، امر به عمل اختیاری در موردش مطرح نیست، شارع فقط به عمل اضطراری به او امر کرده تعیینن. البته به نحو واجب موثق، نمیخوام بگم به نحو واجب مضیق، لازم نیست حتما اولی که اضطرار حاصل شد همون اول نمازشو بخونه، موثقه، میتونه صبر کنه آخر وقت بخونه و لازم نیست حتما اول وقت بخونه، ولی عمل امرش تعیینی هست، ولو به نحو موثقی که چه زمان اول اضطرار بخونه، وسط اضطرار بخونه، آخر اضطرار بخونه. بنابراین اگر تصادفاً اضطرار برطرف شد امر به عمل اختیاری هم بعداً حاصل خواهد شد، ما اینجور تقریب میکردیم. ولی خب اشکال قضیه این هست که این فقط در جایی هست که شخص مایوس باشه این بیان میاد، ولی اگر مایوس نباشه که خب این بیان نمیاد. و خارجاً هم این که ما روایتی رو بخوایم بگیم فقط در صورت مایوسیت امر کرده به اون عمل اضطراری، اینجور نیست، یعنی خارجاً یک امر به خصوص شخصی که مایوس از اضطرار هست شده باشد خیلی معلوم نیست که همچی روایتی نوعاً پیدا کنید. لااقل روایت‌های ما اطلاق داره، هم صورتی که شخص مایوس هست رو شامل میشه، هم صورتی که شخص علم به اینکه بعداً به دست میاره رو شامل میاره. حالا صورتی که علم داره که بعداً به دست میاره رو نه، اون معلوم نیست روایات مناظر اون مورد رو بگیره، ولی صورتی که احتمال میده که بعداً اختیار حاصل بشه رو خب خیلی وقت روایات ما در بر میگیرن. بنابراین که بخواییم خارجاً اون واقعیت خارجی که اینجا هست با اون توجیهی که ما میکردیم توجیه کنیم خیلی لطیف نیست. خب اینجا من به کلام مرحوم آخوند بنابر تقریرات آمیر آقای قدوینی که مراجعه میکردم عبارتشو بخونم. یک بعد عبارت بسیار دقیق اینجا داره که اینا رو حالا براتون میخونم، جالبه. مرحوم آقای آخوند صور ثبوتی رو که مطرح کردند یه مقداری اون همون چهار صورتی که کلام مرحوم شهید صدر آمده آوردن، ولی یک دو سهش فرق داره با یک دو سه مرحوم آخوند. اون صورتی که مرحوم آخوند عرض کنم صورت یه مقداری نظمش متفاوت هست، سه صورت در واقع کردن، صورت سومش خودش دو صورته مثلا تفاوت داره. ایشون میگه که گاهی اوقات مکلف از استیفاء ما فاتت همون المصلحه تمکن داره. این هم دو صورت داره، یه صورت این هست که مصلحت فائته مصلحت ملزمه است، یکی این که مصلحت فائته مصلحت مستحب است. مصلحت مستحب است که اینا صورت چهارمی بود که مرحوم آخوند ذکر کرده بود، مرحوم آقای صدر اینا رو ایشون دوتا رو یکاسه کرده صورت سوم قرارش داده. یه گفته اینجا لازمش اجزاء نیست، اجزاء نیست در هر دو هم گفته اجزاء نیست، به این معنا که اگر مصلحت فائته ممکن الاستیفا واجب الاستیفا باشه اجزاء نیست به نحو اجزاء وجوبی، یعنی امر وجوبی به اعاده وجود داره. اگر مصلحت فائته به مقدار مستحب باشه و امکان استیفاش باشه استحباب الاعاده هست، که اینم یه نحو عدم اجزاءه، یعنی امر هنوز باقیه، امر وجوبی به اون عمل اختیاری است یا عمل استحبابی به عمل چیز. حالا این خیلی مهم نیست، ما اجزاء رو به معنای وجود امر وجوبی بگیریم در صورتی که مقدار باقی مانده مستحب باشه خب امر وجوبی وجود نداره. اگر به معنای مطلق الامر بگیریم در موارد که مصلحت فائته ممکن الاستیفا مستحب باشه مطلق الامر وجود داره، امر استحبابی به اعاده وجود داره. خب این خیلی مقدار لفظی تعبیر. حالا تحلیل مرحوم آخوند نسبت به این دو صورت رو ملاحظه بفرمایید چجوری تحلیل میکنن. من عبارت رو بخونم. ثالثها ما اذا تمکن المکلف من استیفاء ما فاتت و من المصلحه، که در واقع این صورت دوم و حالا مقداری از صورت دوم هست به علاوه صورت چهارم مرحوم های صدر. فإن کان الباقی مما یجب تدارکه فلا اشکال فی عدم الاجزاء والاجتزاء بالناقص عن الکامل بل یجب التدارک اعادتا او قضاءا بعد ارتفاع المانع. و إن کان مما یستحب اگر اون مصلحت فائته باقی مانده مقدار مستحب باشه فلا یجزی ایضا به معنی انه لابد من التدارک استحبابا مویزی نیست این تعبیر در قشنگ لابد من التدارک استحبابا لابد با استحبابا در تعبیر قشنگی نیست بعد بگه به معنی انه مأمور به تدارک استحبابا لابد تعبیر نکنه مأمور به معنی انه مأمور به تدارک استحبابا حالا و علا کل الفرضین لا محذوره یعنی چه مقدار باقی مانده مما یجب تدارکه باشه چه مقدار باقی مانده مما یستحب و تدارک باشه امر به ناقص چجوری تحلیل میشه همون مطلبی که آقای خویی متعرض میشن که امر ناقص چه شکلیه با وجودی که مصلحت بعدن میشود مقدارش تدارک بشه یا همش میشه تدارک بشه چطور به ناقص امر شده و علا کل الفرضین لا محذوره فی الامر به ناقص مع فرض تمکن من ادراک الکامل غایت الامر یا غایت الامر یتخیر المولا فی الفرض الاول یعنی اون جایی که مصلحت باقی مانده واجب الاستیفا هست به مقدار واجب هست مما یجب تدارکه هست فی الفرض الاول یتخیل المولا فی الفرض الاول بین ایجاب الفرض الناقص حال الضروره لدرک ذالک المقدار من المذیت اللازمه ثم ایجاب الفرد الکامل این در ارتفاع العذر لادراک تمام المصلحه و بین الاقتصار على خصوص ایجاب الفرد الکامل این در رفع العذر. خب ببینید مرحوم آقای خویی در واقع امر اضطراری رو با امر اختیاری با همدیگه تلفیق کردن، یک امر تخییری به نحو تخییر بین اقل و اکثر مطرح کردن و گفتن محاله. این دوتا امرها رو با همدیگه یکاسه کردن. ولی مشکل ما اینه، این دقت بفرمایید، شاید اون چیزی که خارجن ما داریم این هست. شاره گفته که من وجد الماء وجب علیه الوضوء، واجد الماء وجب علیه الوضوء، فاقد الماء وجب علیه التیمم. خب کسی که در قسمتی از وقت فاقد الماء باشه، خب شما میگید در زمانی که فاقد الماء هست امر به تیمم برش هست، در این زمانی که فاقد الماء هست این به چه دلیل امر وضوء متوجهش بشه؟ چون امر به وضوء فرض این هست که باید واجد الماء بشه. امر به وضوء ولو به نحوه عرض کنم تخییری باید با کسی باید باشه که بالفعل واجد الماء باشه، کسی که بعدن وجدان ما پیدا می کند الان نمیتونید شما امر به وضوء بش بگیرید. مشکل قضیه اینه. مرحوم آخوند یه مطلب رو روش دقت کرده تو این مثال، اون اینه که امر به وضوء بعد از طرف و اختیار میاد، چون وجدان ما در موضوعش اخذ شده، گفته من وجد الماء وجب علیه الوضوء. من وجد الماء وجد. الان که شخص فاقد ماء است، این امر به وضوء اصلا نداره ولو به نحو تخییری، چون الان که واجد الماء نیست. اینه که مرحوم آخوند میاد امر به وضوء رو با امر به تیمم مثلا جدا میکنه. دو تا امر داریم ما، یه امر به تیمم، یه امر به وضوء. و امر به تیمم بعدن میاد اگه بیاد، اگر امر به وضوء بخواد بیاد بعدن میاد، ممکنه بیاد ممکنه نیاد، در جایی که شک داریم ممکنه بیاد ممکنه نیاد. پس بنابراین این تصویری که مرحوم آخوند اینجا تصویر میکنه، امر به وضوء حتما تکلیف مستقله، تکلیفاً علاهدتن هست، تکلیفاً علاهدت. چون امر به وضوء زمانی که امر به تیمم هست وجود نداره، چون در زمان امر به تیمم من فاقد الماء هستم، موضوع واجد الماء برای من نمیاد. بله من شک دارم واجد المایی که قبلاً عمل اضطراری را انجام داده است تکلیف به وضوء متوجهش می شود یا نمی شود؟ شک در اصل تکلیفه، احتمال داره که به واجد المایی که قبلا عمل اضطراری را انجام داده است تکلیف متوجه نشه، احتمال داره تکلیف متوجه بشه. مرحوم آخوند این دقت رو کرده، امر به وضوء و امر به تیمم رو قاطی نکرده، در هم نیامیخته. علت اصلیش اینه که اینا دوتا موضوع دارن، این دوتا موضوع در یک زمان جمع نمیشن، دوتا موضوع دارن که این دوتا موضوع در یک زمان جمع نمیشن. البته خود مرحوم آخوند این مطلب رو هم توجه داره و بعدم عبارت بعدیش هم میخونم. ایشون میگه که یک بحث در مورد خود نحوه تعلق امره، یک بحث نحوهی که مکلف این وسطه هست. مکلف چون میداند که امکان داره، یعنی فرض کنید در جایی که من یقین، حالا این نکته توجه بفرمایید، ما سه صورت گفتیم مسئله داره. یکی این که شخص یقین دارد بعداً اضطرار برطرف می شود، یکی یقین دارد که اضطرار برطرف نمی شود، یکی هم شک داره که اضطرار برطرف می شود یا نمی شود. ما اون تفسیری که داشتیم تفسیر می کردیم در خصوص صورتی هست که یقین داره که اضطرار برطرف نمی شود، ما می گفتیم اینجا امر به نحو واجب تعیینی تعلق میگیره به عمل اضطراری، به عمل اضطراری. خب بر کسی که بر اون دو صورت دیگه خب بیان ما نمیگه من، ولی مرحوم آخوند یه نکته ای رو بهش توجه کرده، اون اینه که در هر سه صورت اگر امر اختیاری بخواد بیاد، حتما حالا اونجایی که من یقین دارم که اختیار حاصل نمیشه، ولی تصادفاً اختیار حاصل شد، یقین من مخالف واقعه بش بود، یا جایی که از اول شک داشتم و خب واقعاً هم اضطرار حاصل شد، اختیار حاصل شد، یا جایی که یقین داشتم اختیار حاصل میشه و یقینم متواقع بود اختیارم حاصل شد. در هر سه صورت یه نقطه مشترکی وجود داره، اون اینه که تا اختیار حاصل نشه من امر به عمل اختیاری نمیتونم داشته باشم.
امر شرطی
فعلیتش متوقف بر وجود شرطه، مراد از امر فعلیت الامره، و اون چیزی که موضوع حکم عقل به امتثال هست امر فعلیه، نه امر به نحو قضیه شرطیه. اگر من میگم که من استطاع وجب علیه الحج، وقتی استطاعت حاصل بشه وجوب حج میاد به نحو فعلی که لزوم امتثال میاد، مفهم اینه. من وجد الماء وجب علیه الوضوء، من وجد الماء تا وقتی که وجدان ما نیامده وجوب وضوء هم نمیاد. بله من این دوتا امری که اینجا دارم وقتی کنار هم میچینم یه تخییر عقلی بین اقل و اکثر در وجود خودم میبینم. اینا مرحوم آخوندم باز به این دقت کرده، عبارت رو بخونم براتون. ببینید قایت الامر یتخیر المورف الفرد الاول بین ایجاب الفرد الناقص حال الضروره لدرک ذالک المقدار من المزیت اللازمه ثم ایجاب الفرد الکامل عند ارتفاع العذر. یعنی ایجاب فرد کامل عند ارتفاع العذر باید باشه لادراک تمام المصلحه. و بین الاقتصار على خصوص ایجاب الفرد الکامل عند رفع العذر على ای تقدیر. ایجاب فرد کامل یعنی ایجاد عمل اختیاری بعد از رفع عذر هست، چون موضوعش قادره. در زمانی که شخص عاجز هست اون هنوز موضوع متحقق نشده. حالا نتیجه این حالتی که مولا داره در مقام ایجاب یه تخییر عقلی مکلف داره، اون تخییر عقلیه که بین اقل و اکثره. فیتخیر المکلف هین اذن بین المبادرت الى العمل فی الوقت و ان لم یکن فی اوله و الاتیان به فعلین الفعل الاضطراری حال العجز و الاختیاری حال الاختیار حتی یستوفی الغرض و یترک مصلحت الواقع و بین الصبر و انتظار ارتفاع العذر و حصول تمکن فیقتصر علی ما هو وظیفه المتمکن. ایشون میگه یک بحث نحوه ایجاب شارعه. ایجاب شارع تابع این هست که چه زمانی اون اضطرار و اون اختیار حاصل می شود. اون اضطرار و اگر اضطرار وسط وقت وجود داره بعد از او اضطرار برطرف می شود، اون رو نمیشه این یعنی امر اختیاری و امر اضطراری نباید با هم دیگه تلفیق بشن جدا جدا، چون موضوعای اینا مختلف هستن، تحقق موضوعشون یک زمان نیستش. و عرض کنم ولی عقل انسان حکم میکنه به اینکه من میتم مختار هستم که الان ثبت کنم اون عمل اضطراری رو انجام ندم، بذارم بعد از اینکه اختیار حاصل شد، اگر اختیار حاصل شد اونجا عمل اختیاری رو انجام بدم. خب حالا اون فرض دوم رو که فی الفرض ثانی یتعین علیه استحباب البدار و استحباب اعاده المعتیه بی بعد تو رو بل اختیار و تخییر المتقدم فی ما نحن فی استحبابیون لا وجوبیون. اون بحث اون صورتی که مقدار باقی مانده استحبابی هست به مقدار مصلحت مستحب به نمصلحت لازمه، اونم صورت دیگه ای هست که این حکم رو مطرح میکنه. ببینید من اینجا یه مشکلی ما باش مواجه هستیم، یعنی این مطلب مرحوم آخوند خیلی مطلب دقیقی هم هست، بعدن هم که اصل عملی رو میخواد تنظیم به اصطلاح تبیین کنه باز به این نکته توجه میکنه. ایشون میگه که مقتضا اصالت البراءه عدم وجوب شیء من القضاء والاعاده. ایشون قضاء و اعاده رو با هم بحث کرده، میگه و مقتضا اصالت البراءه عدم وجوب شیء من القضاء والاعاده لانه بعد ثبوت التکلیف بالناقص کان التکلیف بالکامل تکلیفا مستقلا علی هدته. تکلیف به کامل تکلیف مستقل هست علی هده، جداست. تکلیف به کامل غیر از تکلیف ناقصه. نکتهش هم همون نکته بود که عرض کردم، تکلیف به کامل بعد از ارتفاع عذر می آید اگر بیاید، اگر قرار باشه بیاد اول نیست. بنابراین من شک دارم که با ارتفاع عذر منی که عمل ناقص رو انجام دادم، عمل اضطراری رو انجام دادم و عذر هم برطرف شد، آیا تکلیف به کامل آمده است یا نیامده است؟ اصالت البراءه صاف و بوسکنده، نه اقل و اکثریه نه هیچی. اینی که لأنه لکونی شکن فی اصل تکلیفی که در عبارت کفایه هست، اینجا خیلی روشن میشه که چجوری ایشون میخواد بگه شکن فی اصل تکلیف. خب شک دارم، نمیدانم برای کسی که عمل اضطراری را انجام داده است برای اون هم امر اختیاری بعدی هست یا نیست. فرض این اطلاقی ما نداریم، به اصل عملی میخوایم تمسک کنیم. اگه اطلاق داشتیم هیچی، اطلاقی که اقتضا کند که الان نه اطلاق نسبت به وجوب اون عمل اختیاری ما داریم، نه اطلاق نسبت به عدم وجوب اون عمل اختیاری داریم. از جهت اصل لفظی دست ما کوتاه هست. حالا که کوتاه هست، احتمال می دهیم امر به عمل اختیاری، امر به عمل کامل آمده باشد، احتمال میدیم نیامده باشد. معنای شک اینه دیگه. وقتی شک داریم طبیعتا اصل براءت هست. چون اون که در موضوعش عقص شده، یعنی منشأ شک ما این هست که آیا بر تنها بر کسی که عمل اضطراری را انجام نداده هست این عمل اختیاری واجبه، یا بر کسی که عمل اضطراری را هم انجام داده است این واجبه. این که ارتباط داره، ولی این برای توجه فرمایید اینم اصلا اقل و اکثر نیست. این در واقع انحلالیه. یعنی من میدانم بر کسی که عمل اضطراری را انجام نداده است بر او حتما این عمل اختیاری واجب است. نمیدانم بر کسی که اون عمل اضطراری را انجام داده است بر اونم واجب هست یا واجب نیست. بر اون هم واجب هست یا واجب نیست. شک در اصل تکلیفه، براءت جاری میشه، صاف و پوسکنده. البته اینجا یه مشکلی وجود داره. اون مشکل این هست که این که مرحوم آخوند میگه که شما امر شارع به عمل اضطراری، بالاخره ایشون میگه شارع مقدس مخیر است که الان امر کند به عمل اضطراری یا صبر کند بعدن امر کند. بالاخره کدوم میکرد این دوتا رو واقعا عملی کرده؟ یعنی اون مشکلی که مرحوم آخوند، مرحوم آقای خویی مطرح میکنند، میگه در ظرف اضطرار بالاخره امری که به اون عمل اضطراری هست، امری که به اون عمل اضطراریه به نفع تخییریه، تعیینیه. چجوری به اون امر میشه کرد؟ خب من نه، بحث اینه که عمل، اگر شما میگید که امری که به اون شخص مضطر در وسط وقت شده امر تعیینیه، خب تعیینن که واجب نیست حتما این انجام بده. میتونه صبر کنه، بعدن اضطرار که برطرف شد عمل اختیاری رو انجام بده. اگر میفرمایید عمل به اصطلاح تخییریه، که آقای خویی اشکال تخییر بین اقل و اکثر رو مطرح میکنه، من یه چیز دیگه زمینه میکنم. مشکل دیگه اینجا ما داریم، منهای بحث تخییر بین اقل و اکثر. اگر امر تخییری شما میخواید تصویر کنید، حالا فرض کردیم تخییر صحیحه، تخییر بین اقل و اکثر، تخییر بین اقل و اکثر در صورتی هست که طرفین تخییر هر دوش ملاک داشته باشن. عمل اضطراری الان ملاک داره، درست. عمل اختیاری که الان ملاک نداره، ملاکش بعدن حاصل میشه. فرض اینه که در موضوع ملاکدار بودن عمل اضطراری اختیاری، وجدان الماء عقد شده. وضو برای واجد الماء ملاک دارد. هنوز واجد الماء اینجا وجود نداره، بعدن واجد الماء میشود. اول چجوری شما این رو تصویر میکنید؟ یه مشکلی هست که چجوری اصلا تصویر میخواید؟ حالا منهای اون بحث تخییر بین و اقل و اکثر، یه مشکل دیگر این وسط وجود داره. اینجا یه البته یه بیانی مرحوم آقای عرض کنم حائری، مرحوم شیخ تو بعضی بیاناتشون دارن، اون بیان از میگم تو کلام مرحوم آقای آخوند بالاخره این مشکل رو حل نشده. میگه شارع مخیر است که اینجوری امر کنه یا اینجوری امر کنه، حالا کدوم شو امر کرده رو روشن نمی کنه که حالا به کدوم مدل امر کرده. و تازه چرا به این دو شکل؟ یعنی یک مشکلی که این وسط هست. بله،
مگه مصحح امر قدرت این الامر نیست؟
نه، بحث سر قدرت چیز نیست، بحث سر ملاکدار بودنه، بحث سر قدرت نیست، بحث سر این است که آن کسی که برای واجد الماء. ببینید من حالا این شبیه این مشکل ما در مورد حاضر و مسافر هم داریم، شبیه این مشکل. ببینید بنده خدایی که الان مسافره آخر وقت حاضر میشه، یقین داره. الانی که مسافر هست امر به نماز قصر داره تعیینن یا تأخیرن؟ امر به نماز قصر داره تعیینن یا تأخیرن؟ همین عین همین اشکالی که آقای خویی اینجا مطرح میکنه اونجا مطرح میشه، ولی نه به بحث واجب تأخیری. از این حیث منی که الان مسافر هستم، شارع مقدس به من میگه که نماز قصر بخوان، شکی نیست که مسافر میتواند الان نماز قصر بخواند. خب نماز قصر به نحو واجب تعیینی شارع امر کرده نماز قصر بخوان، یا به نحو واجب به اصطلاح تخییری؟ اگر به نحو واجب به اصطلاح تعیینی هست، خب من میتونم ثبت کنم وقتی حاضر شدم نماز تمام بخونم، واجب نیست که الان نماز بخونم، واجب موثقه. اگر به نحو تخییری شما میخواهید بیان کنید الان که نماز تمام ملاک نداره، الان شما میگید مخیر هستم، الان که معنا نداره، این چجوری تصویر میخواهید بکنید که من مخیر هستم؟ بله، شما میگید عقل حکم میکنه که من همین بحث عقلی که تخییر عقلی که آقای آخوند مطرح کرده خب مشکلی نیست، ولی نحوه تکلیف رو چجوری اینجا تصویر میکنید؟ من تفاوت میکنم اینجاها به اون نحو امری که اینجاها وجود نداره. در واقع شارع مقدس یک نوع تخییر برای من می آورد، امر تخییری به این معنا، میگه شما می توانید الان. اول یه نکته ای رو من عرض بکنم، اون نکته اینه که یه بیانی مرحوم آقای حاشیخ داره، اون اینه که اگر شخصی عرض کنم من تو بحث واجب مقدمات مفوته، یه بیان مرحوم آقای حاج شیخ داره، ایشون میگه کسی که میداند بعدن موضوع وجوب براش محقق میشود، این به حکم عقل به منزله کسی هست که واقعا اون موضوع براش محقق شده باشد، یعنی برای محرکیت امر نسبت به مقدمه لازم نیست اون ذل مقدمه وجوبش فعلی شده باشد. همین مقدار که من علم دارم که ذل مقدمه میآید، به حکم عقل به منزله این هست که من اون. ولی حالا من یه مطلب بالاتر میخوام اینو عرض کنم، من احتمال هم بدم که بعداً اون ذل مقدمه حاصل میشه، همون احتمال میتواند من را تحریک کند به ایجاد مقدمه به نحو رجایی، به نحو رجایی، به طوری که اگر بعداً اون ذل مقدمه حاصل شد، مقدمه مفوته. همینه دیگه. من فرض کنید الان قبل از وقت، قبل از وقت احتمال میدم که در وقت آب نداشته باشم. شما میگید قبل از وقت لازم نیست وضو بگیره، اب نداره، واجب نباشه، ولی آیا جائز نیست وضو بگیره؟ به نظر میرسه عقل میگه مانعی نداره. شما به چون امکان داره بعد از وقت، امکان داره بعد از وقت قادر نباشید بر انجام وضو، قبل از وقت شما این رو وضو بگیرید، قبل از وقت وضو بگیرید و چیز کنید. من اینجوری میخوام بگم که ما بعضی چیزها هست عقل انسان، حالا این رو یه مقدارش دقت کنید، قدری نحوه تحلیل قضیه این رو چجوری تحلیل بکنیم. حالا من میخوام یه مقداری تحلیل قضیه رو دقیق کنم، ببینیم چجوری میتونیم از آب در بیاریم. یه قدر سخته قضیه رو چجوری، این یه مشکلی هست که ما چجوری اینجا وجوب تفویض کنیم. وجوب تعیینی یه مشکل داره، وجوب تخییری یه مشکل داره، منهای بحث اصلا تخییر بین اقل و اکثر، مشکل اصلا بحث تخییر اقل و اکثر نیست، مشکل در بحث اجزا و اینها نیست. مشکل قضیه، مشکل اینه که جایی که یک تکلیف ما، حالا اصلا بحث اجزا در جایی هست که اون بدل از اینه، نه بحث بدلیت رو مطرح نکنیم، جایی که اون مکلفین ما دو صنف هستن، حاضر به نماز تمام مأموره، مسافر به عمل قصر مأموره، هیچ کدوم بدل دیگری نیست، هر کدوم بر خودشون مستقل هم هستن. در جایی که شخص اول وقت حاضره، آخر وقت مسافره، یا برعکس، اینجا امر به چه نفع تعلق میگیره؟ امر به چه نه؟ امر به نحو تخییری، هنوز که اون موضوع مسافر تحقق پیدا نکرده، کسی که اول وقت حاضره. به نحو تعیینی، قطعا ما میدونیم تعیینن واجب نیست که من نماز بخونم. یه چیزی تصویر میکنیم، اینو دقت بفرمایید، فردا در موردش صحبت میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.